أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به ساحت قدسی حضرت ابا عبدالله صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. در بحث سلسله مباحث دین شناسی در بحث ضرورت دین این شکلی گفتگو شد که تصور میشه که اون رؤوس اصلی عقاید بدیهی و تقریبا بی نیاز از استدلال باشن، به این معنا که استدلالش روش هست و این بعد از یه مقدار فحث در مذاق شریعت هم شاید به دست بیاد، کما اینکه در پاسخهای مختلفی که اهل البیت و در فرمایشاتی که قرآن در بعضی از این رؤوس داره گاهی وقتا استدلال آورده، گاهی وقتا هم اشاره به وضوح و روشنی این مطلب فرموده. عنوان مثال دیشب از این آیه کلیدی که جز آیات کلیدی دعوت انبیاست گفتگو کردیم که انبیا وقتی که قومشون رو دعوت میکردن به حقایق دینی اونها نمیپذیرفتن. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، اقوام زیادی که آمدن، چند تاشون رو برای شما گفتیم و البته لا یعلمهم الا الله، علم به همشون و علم متقن و عمیق جز خدا نداره. جاءتهم رسلهم بالبینات، رسولان آنها بینات براشون آوردن. فردو ایدیهم فی افواههم، پس اینها دستشون رو تو دهنهاشون بردن. این اول معنای دقیقش چیه به اینا کار نداریم چون محل بحث ما نیست. خلاصش این که به شدت انکار کردن. حالا مفسرین چیزای مختلفی گفتن، از عصبانیت دست به دندان گزیدن، یا دستتون اینجوری کردن این ساکت بشین. گاهی وقتا مثلا یک کسی از شدت نفرت حتی حاضر نیست حرف بزنه، بگه ساکت باش. اینجوری میگه، اینجوری این حالت. یا مرحوم علامه طباطبایی اگر درست خاطرم مونده باشه میفهمند که دست خود انبیا رو به دهان خود انبیا گذاشتن، یعنی ساکت باشین دیگه. حالا چرا این تعبیر را به کار برده و معناش چیه فعلا کار نداره. البته در وضوح و لطافت بحث کمک کننده است، ولی محل بحثمون نیست، وقتمون گرفته میشه الان. فردو ایدیهم فی افواههم، خلاصه یعنی به شدت مقابله کردن. خلاصش و قالو انا کفرنا به ما ارسلتم بهی، به آنچه شما ون شما به آن ارسال شدید ما کافریم. انا کفرنا به ما ارسلتم به، و انا لفی شکن مما تدعوننا الیه. بعد مریبن، لفی شکن، یا و انا مریبن، ما هم شک داریم هم سوء ظن، یا در شکی که وصفش اینه که شک عادی نیست، شکی که اصلا نمیتونیم بپذیریم حرف شما. اینا احتمالات تفسیریه، به این مباحثش کار ندیم، چون بقید همین آیه و آیه بعدش حداقل 10 جلسه بحث داره. لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. بعد پیامبرانشون چی گفتن بهشون؟ اینا دو تا حرف زدن، یکی میگن ما کافریم، یکی میگن ما شاکیم نسبت به آنچه شما به اون ارسال شدین کافریم، یعنی دیگه شک نداریم که، و نسبت به آنچه به ما ما رو به اون میخوانید شاکیم. تجربه قرآن دقیق حرف میزه، این دوتا یکی نیست. شک با کفر یک چیز نیست، ما ارسلتم به با مما تدعونا الی یکی نیست. دو تا مقوله است، دو تا واکنش. حالا مفسرین مطالبی گفتن، مرحوم علامه طباطبایی هم باز اگر ذهنم درست یاری کنه بعدن مراجعه بفرمه، میگن که میفهمن که خاطرم بیاد توی هم خلاصش به نظرم این باشه، حالا دقیق خاطرم نیست، ولی یه همچین مطلبی میفهمن که به ما ارسلتم به که ما کافریم، یعنی به محتوای رسالتتون که همه اون مواردی باشه که شما گفتین، از مبدأ و معاد و عقاید و بعد این موارد، و تدعوننا الی که ما رو به اون دعوت میکنید در اون شک داریم. به نظرم ایشون میفهمن اون معجزاتی که شما آوردین و بعد در نهایت دعوت به توحیدی که شما انجام دادین برای ما مشکوک. حالا اگه من درست یادم باشه، حالا ما شاید نیاز داشته باشیم بیشتر تأمل کنیم که این که ما ارسلتون به چیه و ما تدعوننا الیه چیه، چون ظاهرش اینه که یکیه دیگه. به چی ارسال شدن؟ به دینی که آوردن که محتواش چیه؟ عقاید، اخلاق، احکام. تو عقایدش هم توحید و توحید ربوبی و اینها. ما تدعوننا چیه؟ ما را انبیا به چی میخونن؟ به همونی که بهش ارسال شدن دیگه، باز به همون دین ما را دعوت میکنن، به اون عقاید و اخلاق و احکام. ظاهرش اینه که یک چیز باشه، ولی ظاهرن دو تا چیزه. اما اینکه چرا اون اولی محتوای رسالت باشه، دومی خصوص توحید باشه، این دلیلی مطالبه میکنه که باید روش تأمل بشه. و حالا اون فرمایشی که مرحوم علامه میفهمن، اگه یادم باشه فردا بیارم بخونیم ببینیم تا کجاش میتونیم بپذیریم. آیه 9 و 10 سوره بدین بخون. ریزه جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم. ظاهرا مراد از این آیه این باشد که پیامبر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم جاءتهم رسلهم بالبينات. بله، فردوا ایدیهم فی افواههم. ظاهرا مراد از این آیه این باشد که پیامبرانشان با حجت هایی آمدند که آن حجت ها حق و حقیقت را بدون ابهام برایشان روشن می ساخت، بینات آوردن، امور روشن و بدیهی، ولی مردم مانع آن شدند که پیامبران لب به کلمه حقی بگشایند. مردم مانع این شدن پیامبران دعوت کنند و بالاخره راه حرف زدن را بر روی ایشان بستند. این همون که عرض کردم، ایشون بفهمند فردو ایدیهم فی افواههم، هم ایدیه منظور دست انبیا بود، به دهن انبیا، یعنی دستشون گذاشتن رو دهن خودشون. مردم دست انبیا رو گویی کنایه است دیگه، گذاشتن رو دهنشون که بابا حرف نزن دیگه. بنابراین دو ضمیری که در کلمه ایدیهم و افواههم به ترتیب افواههم به آمده است، هر دو به رسول برمی گردد و جمله فردو برگرداندند دستانشان را در دهانشان کنایه است از اینکه ایشان را مجبور به سکوت و نگفتن حق می کردند، گویا دست انبیا را می گرفتند و بر دهانشان می گذاشتند و به دین وسیله اعلام می کردند که باید از سخن خودتون که همون حرف حق باشه صرف نظر کنید. بعد بفهمن که مؤید این هم که چنین معنایی مقصود آیه است این است که بعد از جمله مورد بحث میفرماید انا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. این جمله مؤیدونه. چرا؟ چون ادعای شک و تردید در مقابل حجت روشن، چون اونا بینات آوردن دیگه و حق صریح، که جای هیچ شکی را باقی نمی گذارد از کسی قابل تصور است که به اصطلاح جاحد، منکر و مکابر. مکابر کسی که زیر بار حرف حق نمیره و متحکم به همون معنا، مجازف، گزافگو و به اصطلاح فارسی لجباز بوده باشد، یعنی حق براش روشن شده میگه حرف نزنید شما، ما شک داریم. شک در جایی که قابل فرض باشه، خب اتفاقا نشانه انسانیته. یک کسی که حرف براش منطقی نشده به پذیره، این حیوان خوبیه، انسان نیست. انسان انسانیتش اقتضا میکنه تا چیزی براش روشن نشد نپذیره، همونطور که تا روشن نشد رد نکنه. ان الله خص عباده به آیتین من کتاب الله، ان لا یردو ما لا یعلمون ولا الله. بله، بارها این روایت رو گفتیم یادم رفت. خلاصه این که هر چیزی را که براشون روشن نشده نه بپذیرن نه رد کنن، نه چیزی را که علمش حاصل نشده بپذیرن نه چیزی که علمش حاصل نشده رد کنن. خب اون وقت کسی که ولی حق براش روشن شد باز گفت شک دارم، این شک علمی که نداره، داره گزاف میگه. اون وقت اینشون میفهمن که و طاقت شنیدن حق را نداشته و گوینده را مجبور به سکوت نماید. بعد میفهمن مفسرین اقوال دیگه ای هم در این جمله دارن، مثل این که مثلا عزو علی الامل من الغیز، کسی که خیلی عصبانی بشه دستشو به دندان میگزه، میگن از شدت مثلا عصبانیت که انبیا این حرفا رو میزدن مثلا دستشون رو میگزیدن، یا حرفای دیگه‌ای که مفصله، فکر کنم 7-8 قول باشه. بعدشون اقوال دیگر نمیپذیرن. حالا کدوم رو ما میتونیم بپذیریم؟ فعلا فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رو شما میتونین اخذ کنین تو این معنا. بعد و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. این جمله به منزله بیان برای جمله فردوا ایدیهم فی افواههم، اونا رو مجبور به سکوت کردن. و چرا؟ چون گفتن که حرفی که میزنیم فایده ای نداره. انا کفرنا بما ارسلتم به، چی میخوایم بگین؟ ساکت باشین دیگه. ما بعد اینجوری تعریف میکنن، بله همونطور که عرض کردم، انا کفرنا به ما ارسلتم به، یعنی انکار شریعت الهی که متن رسالت است. جمله دوم که انا لفی شکن مما تدعوننا الی، این انکار حجت ها و معجزات ایشان. البته این معجزات که تدعوننا، انبیا به معجزات دعوت نمی کنن که، حالا این شاید سهو مترجم باشه، متن عربیشو نداشتین؟ خب حالا بعدن باید نگاه کن، اگه غیر از این بود بعد عرض میکنم. اگر این باشه فرمایش علامه طباطبایی، ما اینو نمیتونیم بپذیریم، چون انبیا به معجزه‌شون دعوت نمیکنن. و انا مما تدعوننا رو گرفتن حجت ها و معجزات انبیا و اظهار، شاید اون، بله این که خیلی متوجهش نمیشیم که ما اینو بتونیم بپذیریم. اما بعد ادامهش میفهمم و اظهار تردید در چیزی است که بدان دعوت میکنند که همان توحید ربوبیت باشد. خب باز هم برای این که تخصیص بدن از تمام مطالب دینی دعوتشون رو به توحید، نیاز به دلیل داره. اینا عام گفتن، شاید ادامه فرمایشات آیات رو که فرمایش انبیا باشه خواستن شاهد بگیرن، اونا گفتن ما به همه آنچه شما دعوت میکنین ما شک داریم و به آنچه شما به اون ارسال شدین ما شک داریم. حالا بنده الان شاید این بگیم الان یا نه، حالا باشه اگه لازم شد، اگه سوالی بود بحث رو عرض کنم، اگه سوالی شد بعد این تفاوت ما ارسلتون به با ما تدعوننا الیه رو عرض میکنم. خب ظاهرن مرحوم علامه طباطبایی از این که ما تدعوننا الیه ما تدعونا الیه مریبن رو که ما شک داریم در این، به واسطه پاسخی که انبیا دادن که قالت له رسولهم اف الله شک کن، زدن به توحید. حالا تازه اینجا هم یک مسئله دیگه پیش میاد و اون این که اف الله شک کن، شک در اصل خداست یا در توحید ربوبی؟ باز اونطور که یادم میاد الان میخونیم، ایشون میفهمن نه، این اف الله شک کنم مربوط به توحیده، نه خود خدا، اصل ذات خدا، به خاطر که این اونا میدانستن و قبول داشتن خود الله را به وجوب وجود، به خالق کل و به رب الارباب قبول داشتن. بنابراین یه چیزی رو بگن که اونا قبول داشتن اصلا جواب بی جایی میشه معاذ الله. توجه فهمیدین؟ بنابراین تو اونجایی که اختلاف دارن بحثو از اونجا شروع میکنن. بعدم میگن میفهمن که فاطر دلیل بر همینه، چون فاطر به معنای خالق نیست، فاطر به معنای نگه دارنده است، چون فتره یعنی شکافت، افتارم یعنی شکستن دیگه، افتره سومهو یعنی چون اصل فطر به معنی شکافتن یه پرده است، یه پارچه است. بعد شکافتن، خب دوباره ممکنه این پارچه به هم بیاد. این میفهمن مثلا کنایه ای از این که این غیر از خلقه، خلق به بدء خلقت توجه داره، ولی فطر به از ابتدا تا انتهای موجودیت مخلوق نظر داره، چون هر آن این به اصطلاح پرده عدم که شکافته شده این خارج شده دوباره به هم بیاد، این معدوم میشه، یعنی خلقش کرد و همینطور ابقا کرد این خلق رو. حالا این معنا هم از فاطر باید یه مقدار تأمل کنیم ببینیم میتونیم بپذیریم یا نه. کلمه فطر به طوری که راغب گفته در اصل به معنای پاره کردن از درازای پارچه و یا چیز دیگر است، و وقتی گفته میشود فطرت الشیء فطرن، معنایش این است که آن را از طرف طول شکافتم، و وقتی گفته میشود افطر الشیء فطورن او انفطر انفطارن، معنایش این است که قبول شکافتن و پاره شدن نمود. و در قرآن کریم هر جا که این ماده را به خدای تعالی نسبت داده به معنای ایجاد است، ولی در معنای ایجاد به نوعی عنایت استعمال شده، همونی که عرض کردم، صرف ایجاد نه، ایجاد به اضافه حفظ اون شی. گویا خدای تعالی عدم را عالم عدم را شکافت، البته عدم که عالم نیست، کنایتا گفته میشه، عدم را شکافته و از شکم آن موجودات را بیرون کشیده است، و این موجودات تا زمانی وجود دارند که خدای تعالی دو طرف عدم را همچنان باز نگه داشته باشد، و اما اگر آنها را رها کند که به یک دیگر وصل شوند، باز موجودات معدوم میشوند، همچنان که فرمود ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا و الین زالتا ان امسکهما من احد من بعده، که خداوند گرفته حفظ کرده امساک کرده آسمان ها و زمین را، نظام وجود را، از اینکه زائل بشن زوال پیدا کنند، و اگر اینا زائل بشند و معدوم بشند، کسی جز خدا نیست که بخواد حفظشون بکنه، اینا بخوان از بین برن. بنابراین تفسیر کلمه فطر به خلق که عبارت است از جمع آوری اجزا تفسیر صحیحی نیست. حالا البته خلق هم به معنای جمع اجزا باید تأمل کنیم، و اگر در بعضی عبارات دیده می شود که گفتن فطر یعنی خلق و جمع اجزا، در حقیقت اشتباه است، به شهادت این که اگر فطر به معنای خلق بود باید برهانی که در آیه مورد بحث یعنی در جمله فاطر السماوات والارض که بر اثبات خالق اشاره اقامه شده برهانی ناقص و اجنبی از مدعا، برهانش باید اصلا اونا یه چیزی گفتن، اینا یه برهان دیگه اقامه کردن. اون گفته به چه دلیل علی ابن ابی طالب مثلا امامه؟ میگه چون پیغمبر مثلا فرض بفهمید معصومه. اون یه برهان اصلا ربطی به این دلیل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بت پرست هم وجود خالق را منکر نیست، که دیشب هم عرض کردیم لئن سألتهم من خلقهم یا من خلق السماوات والارض لیقولن الله، و همچنین معبود را منحصر به یکین وجود خالق را منکر نیست و قبول دارد که خالق عالم همان خدای سبحان است و بس. این یک. رب الارباب هم یعنی رب نهایی رو هم خدا میدونه، منتها خداوند را رب جزئی نمیدونه. ارباب جزئی این بین قائله که اینا وساطت میکنن، شفعاء اونا عند الله میشن، یا مثلا لیقربونا الی الله زلفا. اون شفعاء انا عند الله هم نه شفیع برای روز جزا، چون روز جزایی رو قائل نبودن، شفیع دنیایی، یعنی این شفاعت کنه در امر باران، اون یکی در ارزاق، اون یکی در مثلا فرزند آوری، همه اینا در سلامتی اینها. لکن توحید ربوبیت را منکر است و همچنین معبود را منحصر به یکی نمی داند. پس رب را و در نتیجه معبود را، چون آدم کسی رو می پرسته که رب بشه دیگه، وقتی رب متعدد شد اله و معبود هم متعدد میشه، و در مقابل کسی که منکر توحید در ربوبیت و عبادت است اثبات خالق فائده ای نداره. میگه اصلا که میگه من که به اون شکی ندارم. که از اینجا می فهمیم که جمله مذکور در مقام اثبات توحید ربوبیت است، چون این جمله در مقابل کلام کفار و مشرکین که گفته بودند انا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا قرار گرفته. و قبلا هم گفتیم که مشرکین در این گفتار خود دو چیز را انکار کردند، یکی رسالت را و دیگری توحید ربوبیت را. بنابراین کلام رسولان هم که جواب این گفتار مشرکین است باید متضمن دو اثبات باشد، یعنی یکی اف الله شکن برهان بر اثبات توحید ربوبیت باشد، و اون جمله یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم برهان بر اثبات رسالت و حقانیت ادعای انبیا. یه ادامه توضیحی هم دارن که به همین مقدار کفایت میکنه، بعدن دوستان مراجعه کنن سوره مبارکه ابراهیم آیه 8 تا 11 9 تا 11 یا 12. بنابراین به قرینه این که افالله شکن را انبیا فرمودن، این یک، و با استدلال این که فاطر به معنای خالق نیست، به معنای در حقیقت رب جزئیه، یعنی خلق میکنه و این خلق را استدامه میبخشد، که البته در این معنای دوم ما باید تأملی بکنیم ببینیم آیا فاطر به این معناست یا اشاره به چیز دیگه ای داره. ببینید هو الله الخالق البارئ المصور، دیگه فاطر دیگه مبدع در مقابل معید، و سه چهار تا معنای کلمه دیگه برای واژه خلق در قرآن به کار رفته، همونطور که برای خیلی از مفاهیم واژه های متعدد به کار رفته. این تعدد واژه ها خودش نکاتی را به ما میرسونه. قطعا ما اولا که مترادف در قرآن نداریم و نمیتونیم اینو بپذیریم، چون با اعجاز قرآن نمیخونه. اصل عدم ترادف یکی از اصول اساسی و شاید محکمترین اصل برای فهم ظرائف قرآنیه و خودش هم نشأت گرفته از اصل اعجاز بیانی قرآنه. اگر قرآن بیانن اعجاز دارد که دارد، میناکاری کرده کلمات و عبارات و افعال و همه اون حتی آهنگ ها را که این کار را کرده، نمیشه یک کلمه جای کلمه دیگه گذاشته بشه. هر کدومش معنای خودش رو داره. اگر میگه ذنب یک معنا داره، اسم یک معنا داره، حنس یکی، حوب یکی، نکر یکی، سیعه خطیه، هر کدوم یکی. حتی گاهی وقتا از یک ریشه دو تا واژه هم معنا داریم: اسیان معصیت، محیا حیات، ممات موت. با اینکه ریشه شون یکیه، خود تغییر اون معنای تغییر وزنش تغییر معنا به ما القا میکنه. حیات، محیا، حیوان، هر ستاش مستر از به معنای زندگی. سواء محیاهم و مماتهم و ان الدار الاخره لهی الحیوان و مل حیات الدنیا الا مثلا لعب و له. این اول که باید تذکر بدیم. بنابراین ارسال، ما ارسله با ما تدعونه، دو تا معناست. مشرکین دو تا حرف میزنن، میگن ما نسبت به ما ارسلتم به کافریم، نسبت به ما تدعوننا الی شاکیم. نمیشه هم شک داشته باشه هم کافر. کافر یعنی چی؟ مثلا نمیپذیرم، که برام روشن شده که این غلطه، انکار میکنم. دو تا مطلب، دو تا حالته، حالت کفر، حالت شک. اما هر کدومش چیه؟ این یکی. برگردیم به اون بحث فطر. اگر که مثلا این واژه ها رو ما داریم، باید ببینیم که آیا فاطر عنایت این معنا به اینه که عدم شکافته بشه و همچنان باز بموند، یعنی خلقت به اضافه عنایت به این خلق تا زمانی که باید این مخلوق باشد، معنای فاطر اینه، یا نه نظری به مرتبه ای از مراتب خلقت داره. چون اینا دقیقه، گاهی وقتا اینا رو آدم درست نگاه نکنه به اشکال برخورد میکنه. ببینید مثال بزنم، همین الان آمد تو ذهنم این مثال. گاهی وقتا قرآن میفهمد که انسان رو، مراحل خلق انسان رو که میفهمد چی میگه؟ خلقکم من ترابن ثم من نطفه. این تراب خاک. گاهی وقتا بعد میفهمد که این تراب، مراحلش که بخوایم بگیم اینجوریه: تراب، خاک، بعد میشه تین، خاکی که با آب مخلوط شد، در مرحله دوم شد گل، بعد تین لازب، گل چسبنده، سه، چهار، سلسال، پنج، سلسالی که ویژگیش مثل حمأ مسنون شده، هفت سلسالی که کلفخار شده، هشت نطفه، نه علقه، ده مزغه غیر مخلقه، یازده مزغه مخلقه و بعد سایر مراحلش که استخوان و عظم و بعدش هم بر اون عظم گوشت روید و الاخر. پس اولین مرحله کدوم مرحله است؟ شماره یکش میشد چی؟ تراب، درسته؟ شماره دو چیه؟ ولی قرآن میفهمد و بدع خلق الانسان من طین، با اینکه خودش فهمده من تراب، ولی جای دیگه میفهمد و بدع ابتداء خلق انسان از طین است. اینم یه معما برای شما، ببینین مفسرین چی گفتن زیل این آیه. غرضم این که اگر که آدم بعضی از دقت‌ها رو نکنه، ممکنه به یه مشکلات فهمی دچار بشه. خب حالا باید ببینیم فاطر اون معنایی که مرحوم علامه طباطبایی گفتن رو اگر بتونیم بپذیریم، می شود اون رو بعد حمل بر توحید ربوبی کرد. ولی حالا این که ما اون این رو قرینه بگیریم بر این که کفار شک و کفرشون فقط به توحید باشه، یه مقدار باز نیاز به دلیل داره. نمیشه گفت کفار گفتن اصلا هر چی شما بگین ما نمیپذیریم، تا همین که خود این معنای فردو ایدیهم فی افواههم کی میگن؟ وقتی که در بس حرفای یه نفر را قبول ندارن. باید اصلا تو حرف نزن. یه وقتی که حرف درست و غلط قاطی میزنه از دید یک نفر، خب این واکنش نداره که فردو ایدیهم فی افواههم. این که ما حتما اون آیه اف الله شکن رو بگیریم در این معنا، خب خیلی قرآن راحت تر میتونست این شک و شرک و کفر اینا رو این شکلی بفرماد مثلا مثل اون آیه سوره صاد، اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب، یا مثلا انا کفرنا به الهکم الواحد، تعبیرهای مختلف دیگه. توجه فهمیدین؟ ما آنچه شما راجع به خدا میگین رو نمیپذیریم. ما ارسلتون به ظهور در کل مسئله ارسال داره، ما تدعوننا هم همین. بنابراین حالا این دو تا احتمال، یک فرمایش مرحوم علامه، یکی هم این که این استنباط از آیه بشه که کفار میگن ما به کل آنچه شما میگین کافریم و به آنچه ما رو به سویش دعوت میکنین شک داریم. بعد خداوند هم در جوابشون در لسان انبیا این شکلی بفهمد که مگه خدا شک برداره؟ بعد اونا ممکنه چی بگن؟ بگن ما که اصلا راجع به خدا صحبت نکردیم، ما راجع به کل حرفای شما صحبت کردیم. بعد تحلیل حرف انبیا این شکلی بشه که شما وقتی که انکار معاد میکنین، در حقیقت انکار چی کردین؟ خدا کردین. همونطور که خود مرحوم علامه طباطبایی هم در جای اشاره فرمودن که کلمه لا اله الا الله باز بشه میشه کل دین، کل دین خلاصه بشه میشه کلمه توحید. اینی که پیامبر فرمودن که من این لا اله الا الله رو آوردم و قول لا اله الا الله معتقد به این بشین طفلهو، یعنی این لا اله الا الله بنیه ای رو داره که تمام اجزاء فلاح توش جمعه، منتها جمع چی؟ اندماجی، مثل این دونه در خرما تمام اون ساقه و برگ و ریشه و میوه و همه اینا هست دیگه، اگر نبود که این تبدیل به اون نمیشد دیگه. تعجب فهمیدین؟ لا اله الا الله خلاصه همه حقائقه، و اگر کسی لا اله الا الله رو براش باز بشه میبینه چیزی از دین نیست که تو لا اله الا الله نباشه. مثل اینکه چیزی از درخت خرما نیستش که اون قوهش توی اون دانه نباشه. این یک معنای روشنی داره دیگه. تعجب فهمیدین؟ حالا شما کدوم معنا رو بپذیرین اون دیگه با خودتون، شما باید استدلال ها رو ببینین، راجبش تأمل کنین، هر کدوم براتون ازش علم نه مزنه حاصل شد اونو بپذیرین. و اگر علم حاصل نشد، بین این که حرف حقیر را بپذیرید و فرمایش علامه، اینو بارها گفتیم، قطعا باید فرمایش علامه رو بپذیرید، حرف بنده رو کنار بذارید. مگر براتون از ادله علمی حاصل بشه. ما باید برای بیرون آمدن از تفرق فکری مرجع فکری داشته باشیم. مرجع فکری زمانه ما علامه طباطبایی. بنابراین اگه کسی حرفی از تو قوطی خودش در آورد، مقابله داشت با این بزرگوار، این حالا که میگم مثلا نه خصوص شخص شخیص علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ولی ایشون فرد بارزن دیگه، مثلا حضرت آیت الله حسنزاده، حضرت آیت الله جوادی، اونایی که در سرشاخه های معرفت زمانه ما هستن، یا در یه نسل قبل تر اینا. باید ما مرجع فکری داشته باشیم. این مرجع فکریمون هم باید کسی باشه که حجت برش داشته باشیم، وگرنه اقوال واقعا متعدده، و بعد پذیرش اقوال متعدد، هر اقوال جالب هم که کم نیست، حرف جالب، حرف نو، همه بدعت گذاران حرف نو زدن دیگه، تمام کسایی که بدعت درست کردن حرفای جالب و جذاب و نو گفتن. نو بودن و جالب بودن نه هنره نه ارزش، حق بودن و محققانه حرکت کردن ارزش. به هر صورت این گزارشی بود که حالا بحثمونم طولم کشید، میخواستیم آیه رو جمع‌بندی کنیم. آنچه ما به خیالمون میرسه اینه که لسان این آیه اینه که این امری که شما در شک و انکار دارین یک امر بدیهیه. ببینید کی میگن افالله شک کن؟ وقتی که این جای شک نداره دیگه. امر نظری رو که نمیگن آیا تو در مثلا فرض 180 درجه بودن زوایای مثلث جای شک دارد؟ خب بله داره. امر نظری که تا برهان بهش قائم نشه فهم نمیشه و قبلش مشکوکن فیهه و مجهوله، خب معلومه دیگه که این معنای معلومه که این جای شک داره. تو برهان اقامه کن شک من برطرف بشه. خود این لسان نشان میده که ظاهرش این طوریه که در خدا و در بعضی از رؤوس اعتقادی جای شک نیست، یعنی امر بدیهیه، فقط باید موضوع و محمول، موضوع و حکمی که داره رو اون موضوع بار میشه، قبار روبی بشه تو ذهن، شفاف بشه. شفاف شد دیگه اذعان و قبول صورت میگیره برای انسانی که شبهه نداره. برای کسی هم که شبهه داره که بدیهیات رو منکر میشه، عرض کردم دیشب ما با یه فرد شاکی بحث میکردیم، استاد دانشگاه هم بود، خدا اینا رو قبول نداشت. بعد ما آوردیمش روی اولین چیزایی که ذهن میفهمه دیگه، مثل قضیه استحاله جمع نقیزه. گفتم قبول داری که یک چیزی با خودش جمع نمیشه، با عدمش این هم باشد در این حال نباشد؟ چون اگه اینو بپذیره بقیه استدلال ها روش سوار میشه. اولش گفت آره، بعد از اینجا باش شروع به چینش لوازم این حرف کردیم، بعد منتهی شد به این که خب خالقی باید باشه، واجبی باید باشه. یادم نیست حالا از طریق کدوم برهان پیش رفتیم. وقتی که رسیدیم به این که خالق باید باشه، خدا یه دفعه برگشت، بعد از این که پذیرفته بود، گفتم این پذیرشش اصلا بنیان ذهنه، اصلا ذهن اگر این رو نپذیره نباید لب تکون بده. چون از کجا این حرفی که میزنم معناش متناقض همینی که میخوام نباشه؟ جمع میشه دیگه نقیزه این با هم. نباید حرف بزنه، نباید حرکتی بکنه، نباید گندمی بکاره، نباید آبی بخوره. از کجا معلوم که آب رفع آتش نکند، رفع آتش کند؟ اتفاقا شاید آتش بیفزاید. تمام زندگی رو این سوار شده. چه زندگی عالمانه، چه زندگی عادی. وقتی که دید این داره ملزم میکنه این فرد رو به پذیرش خدا، یه دفعه گفت الان اینجوریه، شاید بعدن جمع نقیزه این اثبات بشه که نه ممکنه. تجربه این دیگه، این فرد چه جور آدمیه؟ نمیتونه رد کنه، نظیر بار میره. اگر کسی اینجوری شد به انکار بدیهیات هم میرسه، مشکل نداره که. انکار همه چیز که کاری نداره. حتی خیلی ها اصل علیت رو منکر شدن، قائل شدن به تعاقب. یعنی این الان دست من که اینو آورد بالا گذاشت، اون علت بالا آوردن این چی بود؟ دست من. میگه نه، کی گفت دست شما؟ این تعاقبه، این پشت سر این اتفاق افتاد. پا زدی به توپ، علت حرکت توپ پا زدن تو و این فشاری که آوردی به توپ نیست. علتش چیه؟ اصلا علت نداره. این پا زده شد، ما در احساسی که میکنیم میبینیم پشت سر این متعاقبش اون اتفاق افتاد. یعنی کار اگر بخواد به انکار بدیهیات بره، خب کار نداره که. و علتش هم هر وقت کسی بدیهیات رو داره منکر میشه، علت اصلیش هوای نفس، وگرنه عقل اینو میفهمه. اصلا قرآن میفهمد هر وقت یک چیز روشنی رو ما داریم انکار میکنیم، علتش نفهمی نیست، علتش نفهمی عمدیه، هوای نفسه، که در سوره قیامت تذکرش میده. بل اونا که روشنه، پس چرا انکار میکنه؟ ولی یرید الانسان بیفجر امامه، دنبال یه مفر میگرده، باید جلوی راهشو باز کنه. پس این یک مطلب که لسان آیه لسان اشاره به بدیهیه، میگه آنچه شما داری با لجبازی میگی من قبول ندارم یا شک دارم یا انکار میکنم، این از بدیهیاته. که خود عبارات آیه هم همینطوره. حالا اگه لازم شد فردا توضیح میدم. افالله شک کن، در حالی که باید میفهمد هل تشکون افالله. مرحوم علامه حالا ممکنه یک کسی اینجوری بگه که مرحوم علامه طباطبایی هم همینجوری فرمودن، ممکنه بگه حالا کی گفته حالا این لسان حتما ناظر به بدیهی بودن مطلبه. یه مطلبی که براهین روشنی درش اقامه شده باشه، میگه این شک داری؟ ده تا برهان براش اقامه شده. ترجمه فهمیدین؟ این افلاه شکن ممکنه کسی این شکلی پاسخ بده، بگه که نمیخوان انبیا بگن آنچه شما منکرید بدیهیه، میخوان بگن که آنچه شما منکرید ادله روشنی برای اثباتش وجود داره. اینو ما چجوری پاسخ بدیم انشاءالله جلسه بعد. ولی خلاصه آنچه گفتیم تا اینجا این شد که به شیطان کار خودش خوب بلده، برای اینکه اون نقطه آخری رو بزنه از حلقه اول شروع میکنه، یعنی اول عقل رو تعطیل میکنه، حجت درون رو اول ذبح میکنه. یعنی قبل از اینکه در سقیفه حجت بیرونی رو کنار بذارن، اول اون حجت علی درون افراد رو کشتن، بعد اون رو کشتن. وگرنه اگه عقل افراد سر جاش باشه، مگه میشه بپذیرن این حرفا رو که مثلا بین علی و عثمان، عثمان رو انتخاب کنن، بعد به امیرالمومنین بگن ما به شرطی به تو رأی میدیم که به تو مفتی دو خلیفه قبلی باشی؟ خیلی عجیب، در حد شاگرد ابوبکر و عمر آوردنش پایین. یعنی فرمایشات خلفا رو، شیخین را، تو به عنوان دستورالعمل کار خودت بپذیری و تابع باشی. به همین شرط بود دیگه، به شرط حجیت کتاب خدا، سنت پیغمبر و طریقه شیخین. شیخه اینی که شما جلد هفت القدیر رو ببینین، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه امینی اونجا میفهم یک بابی رو باز کردن به مناسبت یه ادعایی که یه فردی به نام جارالله، موسی جارالله، این آقای موسی جارالله ادعا کرده که ترتیب فضیلت خلفا به البته این ادعای ایشون نیست، همه اهل تسنن همینو میگن، به ترتیبه، یعنی اول از همه و عالمتر از همه، عادلتر از همه و مقربتر از همه اولیه، بعد دومی، بعد سومی، بعد چهارمی. بعد حالا این موسی جارالله یه ادعای بیشتری هم کرده، گفته بود که اعلم مردم از صحابه عمره. بعد مرحوم علامه امینی اونجا بابی باز کردن به نام نوادر الاثر فی علم عمر، اینجوری هم شروع میکنن، میگن ما اشتعراک الدهر عجبا، هرچی زندگی طولانی تر بشه عجایب بیشتری از این روزگار میبینی و روزگار عجایب بیشتری به تو نشون میده. بعد میگن که این موسی جارالله این گفته، حالا ما برای اینکه ببینیم فرمایش ایشون چقدر در میزان قابل پذیرشه، یک سری از نصوص تاریخی روایی را از متون خود اهل تسنن میاریم در مورد علم ایشون. بعد به نظرم، حالا من دقیق یادم نیست، مال خیلی وقت میشه، اونجا میفهمن نزدیک 100 مورد چیزایی که بعضی چیزاش بدیهیاته. مثلا یک کسی گفتش که من نیاز به غسل دارم برای نماز، ولی آب پیدا نمی کنم، چی کار کنم؟ گویی چی نمیخواد نماز بخونی تا آب پیدا کن، در حالی که 2 جای قرآن آیه است دیگه، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. یکی دیگه بعد از همین تیمم ازش سوال کرد، حتی این دو روایته، یکیش اینه که ازشون گفت تیمم کنیم، تیمم یعنی مس کند چیکار کنیم؟ گفت چه قلط بزن رو خاک. بعد خبر به پیامبر رسید، آقا فهموندن که این که کار علاقه است، قلط زدن رو خاک. از اینجور موارد اونطور که یادمه شاید نزدیک 100 مورد آوردن، شاید هم کمتر با، حالا دقیق عددش یادم نیست. بعد مردمی که دیدن علم امیرالمؤمنین رو، پیامبر بارها گفتن که انا مدینة الحکمه و هی الجنه و علی بابها، چطور این مردم صداشون در نیامد؟ چیزی هم نگذشته، 14 سال گذشته در زمان شورا که امیرالمومنین دادش در میاد از این شورا، میگه ای خاک بر سر این شورا، فیال الله ول شورا، متى اعترض الريب في مع اولهم حتى اقرن الى مثل هذه النظائر، کی من با اولیش قابل مقایسه بودم؟ همه عام و خاص میدونستن، حالا با اون اولی که با سلام و صلوات ازش یاد میکنن من قابل قیاس نبودم و همه میدانستن، حالا منو گذاشتن کنار این 4 تا آشغال. و بعد بهش حکم میکنن اگر به اون دوتا سر فرود میاری بسم الله، وگرنه لیاقت حکومت نداری. اونم میگه نه، میگه خب خوش آمدی. جامعه هم هر صداش در نمیاد، حاجی این چه شرط بی خودی بود گذاشتین برای باب حکمت پیغمبر؟ و جامعه هم اینو پذیرفته. خب کدوم جامعه؟ همون جامعه که دیشب عرض کردم، میگه کدو رو ذبح کن، تزکیه کن، وگرنه حرام. باید عقلشون رو تا این حد منحط بکنه حجت درون رو. اتفاقا چقدر جالبه که میفهم ان لله علی الناس حجتین، دو تا علی وجود داره، نسخه بیرونیش نسخه درونی، حجت بیرونی حجت درونی، نه منطبقه بر هم. به همین خاطر کشش داره فطرت به اهل البیت. بعد ابتدا باید اون علی درونشون رو، فطرتشون رو، عقلشون رو مخذول کنن، معزول کنن، مفتون کنن و مقتول کنن، بعد علی بیرون را بتونن معزول کنن، مخذول کنن و بکشن. یعنی خیلی عالی مسیر رو درست تشخیص دادن شیاطین، تعطیلی عقل. بعد به بدیهیات پشت کنه. خب ببخشید طولم کشید، بقیه بحث برای فردا شد. الحمدلله رب